اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول باشه دوستان عزیز تا عباداتتان همچنان در کنار شما هستیم. حدود 6 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه امروز و در بخش پایانی همراه شما مشنویم صحبت‌های حجت الاسلام فصیحی غزنوی درباره زندگی امام جعفر صادق علیه السلام.
جوان گشت
بنده خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض می کنم و شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت یکایک شنوندگان گرامی تسلیت عرض می کنم. در رابطه با شخصیت والای امام جعفر صادق علیه السلام کتاب‌های زیادی در رابطه با شخصیت ایشان نوشته شده و سمینارهای زیادی گرفته شده، خصوصا در سالهای اخیر به حمد الله در افغانستان جلسات و سمینارهای خوبی مسوی ارگانهای مختلف افغانستان برگزار شده که این قابل تقدیر هست. امام صادق علیه السلام یکی از شخصیت هایی است که در دوران ایشان زمینه خوبی مساعد شد برای گسترش فرهنگ ناب اسلامی. خلفایی که درگیر قدرت بودند در چنین شرایطی امام صادق علیه السلام و پدر بزرگوار ایشان امام باقر علیه السلام اینها دنبال تربیت شاگرد بودند و تلاش کردند شاگردان خوبی را تربیت کردند. یکی از شاگردان برجسته امام صادق علیه السلام امام ابو حنیفه است که به عنوان یکی از پیشوایان مذهب برادران اهل سنت مطرح است و ایشان افتخار شاگردی امام صادق علیه السلام را دارد. در هر صورت امام صادق علیه السلام از لحاظ شخصیتی فرد عالم، دانشمند و مسائلی را به خوبی تحلیل می کرده است و شاگردان زیادی داشته است. ایشان مکتب تشیع را تأسیس کرده است و همون گونه که عرض کردم شاگردان زیادی را تربیت کرده است و در جهت گسترش فرهنگ تشیع تلاش زیاد نمود. ما از ائمه اطهار علیهم السلام هم در بعد گفتاری و هم در بعد عملی و رفتاری باید پیروی بکنیم و آنان را به عنوان اسوه و الگوی خیش قرار بدیم. در گفتار ائمه اطهار علیهم السلام به خصوص امام جعفر صادق علیه السلام در ارتباط با علم آموزی و اینکه خود ایشان بیانات زیادی دارد در رابطه با علم آموزی و اینکه انسان فرهنگ خود را بالا ببرد، از لحاظ گفتاری و از لحاظ عملی همون گونه که عرض کردم امام صادق علیه السلام شاگردان زیادی را تربیت کرد و حقیقتاً به عنوان یک شخصیتی که علم آموزی را رواج داد و فرهنگ تشیع را بالا برد و فرهنگ اسلام را بالا برد، قطعاً برای ما الگو و اسوه است. جامعه افغانستان نیاز شدید به علم و فرهنگ و دانش دارد. یکی از معضلات مهم جامعه افغانستان همین بیسوادی و جهل است. بیشتر مسائلی که اتفاق می افتد به خاطر جهل و نادانی مردم هست. اگر فرهنگ مردم بالا برود و اگر آموزه های دینی در بین مردم گسترش پیدا بکند، سیره عملی ائمه اطهار علیهم السلام عملی شود در جامعه اسلامی، قهرن بحران هایی که فعلا دامنگیر جامعه ما شده، این بحران ها از بین خواهد رفت و مردم با احترام متقابل به هم دیگر همه به حق و حقوقشان قانع خواهند بود و یک زندگی مسالمت آمیز را با فرهنگ ناب اسلامی اداره خواهند نمود.
سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که در برنامه امروز روی موج جوانی در کنار ما بودین. فردا دوستان عزیز گلچین برنامه تقدیمتان میشه و از روز شنبه با یک موضوع جدید در کنار شما خواهیم بود. موضوعی که برای هفته آینده در نظر گرفته شده موضوع سرمایه است. ای که مهمترین سرمایه زندگی شما چیست؟ لطفاً به این سوال پاسخ بدین و شماره ما هم 0794-71-71-44 این شماره با واتساپ بست است. تشکر از همراهیتان در برنامه امروز. موفق باشید و صحتمند. تا روز شنبه خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
برداری از طرح مشترک نیکوکاران ایرانی و افغانستانی برای زلزله زدگان هرات. گسترش روابط کابل و مسکو، متقی از اعزام سفیر به مسکو خبر داد. و اصلاحات گسترده اداری و نظامی در حکومت طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. 46 واحد مسکونی مقاوم در برابر زلزله در ولسوالی گلران ولایت هرات با مشارکت فعالان اقتصادی افغانستان و ایران ساخته شد. مسئول این طرح اعلام کرد که هر واحد با هزینه 8000 دلار ساخته شده و مجموع هزینه ها به 368 هزار دلار رسیده است. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
در پی زلزله های ویرانگر سال 1402 در ولایت هرات که جان هزاران تن را گرفت و خانه های بیشماری را ویران کرد، پروژه های بازسازی با همکاری گسترده داخلی و بین المللی آغاز شد. یکی از برجسته ترین این اقدامات ساخت شهرک مسکونی بوتان در ولسوالی گلران است که با مشارکت فعالان اقتصادی افغانستان و ایران به بهره برداری رسید. پس از زمین لرزه های مرگبار در هرات، امید و همدلی جایگزین ویرانی شد. در ولسوالی گلران شهرک مسکونی بوتان با 46 واحد مقاوم در برابر زلزله به همت خیرین و فعالان اقتصادی افغانستان و ایران ساخته شد. در مراسم تحویل خانه ها مولوی نور احمد استامجار والی هرات با ابراز قدردانی از همدلی و همیاری شهروندان و کشورهای همسایه در حادثه زلزله هرات، از تلاش و همکاری فعالان اقتصادی افغانستان و ایران که در ساخت شهرک مسکونی بوتان همکاری کردند نیز تقدیر نمود. والی هرات همچنان تاکید نمود که امارت اسلامی با عزم راسخ و اراده محکم مصمم است تا افغانستان را بر پای خود ایستاد نماید. وی تاکید کرد تلاش‌های شبانه روزی حکومت افغانستان برای بازسازی، خودکفایی و رفاه ملت با قوت و جدیت ادامه دارد.
به اسم الله جل جلاله، الله تعالی همه آرامی و امنیت را از ما نگیرد. ما برای خود، برای کشور خود، برای خاک خود امنیت، آرامش، صلح ترقی می‌کنیم.
مجموع هزینه اعلام شده و مجموع هزینه ها به 368 هزار دلار رسیده است. او همچنان گفت این خانه ها در برابر شرایط سخت اقلیمی مقاوم هستند.
خانه هایی که ساخته شده متفاوت با همه جاهایی که برای زلزله ها خانه ساختن، خانه های مستحکم که تقریبا در مقابل زلزله مقاوم، مساحت هر خانه حدود 70 متر و حدودا هر خانه 8000 دلار مصرف برداشته و این خانه ها هم عایق است در مقابل سرما و گرما پیش بینی شده و هم در مقابل زلزله مقاوم و همه خانه ها آبرسانی شده.
محمود سیادت رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان با اشاره به زلزله خیز بودن منطقه بر ضرورت ایجاد ساختارهای پایدار برای کمک به آسیب دیدگان تاکید کرد و افزود شهرک بوتان علاوه بر واحدهای مسکونی دارای مسجد و سیستم آبرسانی سولاری است که با همکاری بنیاد خیریه مکتب ساز احداث شده است.
کمک های زیادی از طرف هموطنان ما و همسایگان شما در مخصوصا در شهرهای مرزی تربت جام و تایبات و بقیه نقاط ایران انجام شد. خب اولین گروه هایی که اومدن برای امداد رسانی طبیعتا از طرف همسایگان شما بودن در ایران.
باشندگان قریه سیابادک ولسوالی گلران پس از ماها بی سرپناهی اکنون در خانه های نو خود ساکن شدند. آنها با خوشحالی از این تحول استقبال می کنند. این پروژه نمونه ای از همبستگی و همکاری منطقه‌ای در بازسازی پس از بلایای طبیعی است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رایزن بازرگانی ایران در کابل از حضور بزرگترین هیئت تجاری افغانستان در نمایشگاه اکسپو تهران خبر داد. حسین روستایی با اشاره به برگزاری نمایشگاه اکسپو 2025 تهران از 8 تا 12 ثور و استقبال بی‌نظیر بیش از 110 کشور جهان از این نمایشگاه گفت: بزرگترین هیئت تجاری مبادله شده بین ایران و افغانستان در 10 سال گذشته در 7 نمایشگاه بین المللی توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران شرکت می‌کند. وی تصریح کرد در این هیئت 200 تاجر بزرگ ملی و بین المللی و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران افغانستانی به سرپرستی معاون وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان و به همراه رئیس اتاق زراعت و اعضای هیئت رئیسه اتاق تجارت و سرمایه گذاری این کشور عازم تهران خواهد شد. همزمان با برپایی نمایشگاه اکسپو 2025 تهران برای هیئت اعزامی از افغانستان 3 ساعت از تعاملات اقتصادی و تجاری، دولت با دولت، دولت با سکتور خصوصی و سطح بنگاه با بنگاه تدارک دیده شده است که امکان انعقاد قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری مشترک را افزایش می دهد. نمایشگاه اکسپو 2025 تهران به عنوان بزرگترین رویداد اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی از 8 تا 12 ثور برگزار خواهد شد. وزارت خارجه طالبان از دیدار امیرخان متقی سرپرست این وزارت با زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان خبر داد. احمد ضیا تکل سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز با انتشار این خبر در صفحه ایکس خود گفت که در این نشست درباره ارتقای سطح روابط دو جانبه میان افغانستان و روسیه، گسترش روابط اقتصادی و تجاری و برخی مسائل منطقه‌ای گفتگو شد. طالبان افزودند که این گروه به زودی دیپلماتی در سطح سفیر به روسیه معرفی می‌کند. امیرخان متقی از حذف نام طالبان از لیست گروه‌های تروریستی روسیه استقبال کرده است. در همین حال، زمیر کابلوف خاطر نشان کرده است که در حاشیه نشست فرم کازان در ماه آینده نشستی ویژه‌ای برای آغاز فعالیت کمیسیون دائمی همکاری‌های دو جانبه میان روسیه و طالبان برگزار خواهد شد. نماینده روسیه ارتقای سطح روابط دیپلماتیک با طالبان را مهم دانسته و تصریح کرده که مرحله تازه از روابط میان دو طرف آغاز شده است. گفتن است که محکمه عالی روسیه چند پیش طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی این کشور حذف کرده بود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که این گروه کارمندان بخش‌های اداری و نظامی خود را کاهش می‌دهد. مجاهد امروز به رادیو تلویزیون ملی افغانستان گفته است که تنقیص در ادارات این گروه برای بهبود کارها، جلوگیری از تورم ادارات و بوروکراسی و مؤثریت کاری عملی می‌شود. وی تصریح کرده است که تنقیص در ادارات ملکی با فیصد پایین عملی و از ادارات نظامی بخش‌های احتیاط و ریزرو تنقیص می‌شود. او اضافه کرده که تنقیص در اداره‌ها یک امر طبیعی است و در صورت لزوم اداره او می‌توانند دوباره کارمندان خود را افزایش دهند. با این حال مجاهد مشخص نکرده است که به چه تعداد کارمندان دولتی تنقیص شده‌اند. این در حالی است که منابع در گفتگو با روزنامه 8 صبح گفتند که طالبان شمار زیادی از کارمندان دولتی را با وجود مشکلات اقتصادی تنقیص کردند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در دیدار با یک هیئت چینایی همکاری لازم را برای اجرای طرح‌های مشترک دو کشور خواستار شد. هیئت چینایی که به کابل سفر کرده است هم در این دیدار آمادگی خود را برای همکاری در بخش‌های بازرگانی، سرمایه‌گذاری، ساختمانی، آبیاری و افزایش تولیدات زراعی اعلام کردند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
یک هیئت بلندپایه دولتی و بخش خصوصی چین به کابل آمده و با مقام‌های حکومت طالبان در مورد سرمایه گذاری در بخش صنعت و تجارت گفتگو کردند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نشر خبرنامه می گوید این هیئت با نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت دیدار کرده و آمادگیشان را برای همکاری در بخش های بازرگانی، سرمایه گذاری، ساختمانی، آبیاری و افزایش تولیدات زراعتی کشور ابراز نمودند. بر اساس این خبرنامه، آقای عزیزی در این دیدار بر فراهمسازی همکاری های لازم جهت تطبیق پروژه های مشترک میان دو طرف تاکید کرده است. شبایر بشیری، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید:
همیشه نباید ویوی ما، فکر و به اصطلاح نظر ما کمکی باشه یا دنبال موضوعی باشیم که فلان کشور اگر در صورتی که روابط ما با او تامین میشه چقدر ما را میتونه کمک کنه. یعنی کلا نمی بحث کمک و دست درازی ما فکر میکنم که باید بذاریم کنار و در بحث تامین روابط ما با کشورها دنبال تجارت، گسترش تجارت دو جانبه بهتر است که باشیم.
از سوی هم محمد کاظم شهامت، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید این هیئت چینایی با عطاالله عمری سرپرست این وزارت نیز دیدار کرده و در مورد گسترش همکاری های سرمایه گذاری در بخش های زراعت، مالداری، آبیاری و شریکسازی تجارب چین با افغانستان گفتگو کردند.
نمایندگان کشور چین ضمن ابراز علاقمندی سکتور خصوصی اون کشور به سرمایه گذاری در افغانستان از آمادگیشان برای آغاز عملی پروژه ها خبر دادند و تاکید نمودند که در صورت فراهم شدن تسهیلات لازم بزودی کارهای عملی را آغاز خواهند کرد. آنان همچنان از اقدامات حکومت امارت اسلامی افغانستان در راستای مبارزه با مواد مخدر و ریشه‌کن ساختن گیاهان مخدر ستایش نمودند.
این در حالی است که در نزدیک به 4 سال گذشته شرکت‌های چینایی علاقمندیشان را برای توسعه سرمایه‌گذاری روی معادن افغانستان ابراز کردند، اما این نخستین بار است که سرمایه‌گذاران چینایی می‌خواهند در بخش زراعت در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. سکتور خصوصی افغانستان و قزاقستان 20 تفاهم‌نامه همکاری تجاری و اقتصادی امضا کردند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد این تفاهم‌نامه در مجموع ارزش 140 میلیون دلار میان سکتور خصوصی دو کشور امضا شده است. نورالدین عزیزی افسود این تفاهم‌نامه‌ها زمینه همکاری در حوزه‌های دارو، فلزات، منسوجات، موتر، زراعت، مواد ساختمانی و سایر بخش‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. سریک جومانگارین، معاون صدر اعظم قزاقستان، روز دوشنبه در صدر هیئتی به کابل سفر و با شماری از مقامات ارشد طالبان دیدار کرد. در همین ارتباط مجتمع تجاری قزاق افغان روز سه‌شنبه در کابل با حضور بیش از 400 تاجر و سرمایه‌گذار افغانستانی و قزاقستانی برگزار شد. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای از امضای توافق همکاری امنیتی میان مقامات اسلام‌آباد و مسکو در زمینه مبارزه با تروریسم در منطقه در پی تهدیدات فزاینده امنیتی ناشی از فعالیت‌های گروه‌های شبه نظامی مسلح به ویژه در افغانستان خبر داد. نشست 11مین کارگروه مشترک پاکستان و روسیه برای مقابله با تروریسم بین‌المللی در مسکو برگزار شد. این نشست بر تغییرات ماهیت تروریسم در منطقه تمرکز داشت و دو طرف در مورد راهبردهای مقابله با جنبه‌های فراملیتی تروریسم و بحث و تبادل نظر پرداختند. پاکستان همواره نگرانی خود را نسبت به افزایش حملات فرامرزی به ویژه از سوی تحریک طالبان پاکستان TTP که ادعا می‌کند منشأ آن در افغانستان است ابراز کرده است، موضوعی که طالبان آن را به طور مکرر رد کردند. روز آتنبایوا، رئیس دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان، یوناما در افتتاحیه سومین مجمع تجاری قزاق افغان خواستار تعامل جامعه جهانی با طالبان شد. آتنبایوا افسوس سازمان ملل متعهد به حمایت از ثبات و توسعه افغانستان از طریق رویکرد جامع پیشنهاد شده است که هدف آن یک تعامل منسجم، هماهنگ و ساختاری بین مقامات طالبان و جامعه بین المللی است. هدف این روند باید یک هدف عمده، یعنی یک افغانستان در صلح با خود و همسایه هایش باشد که به گونه کامل در جامعه بین المللی ادغام شده و تعهدات بین المللی را رعایت کند. جبهه مقاومت ملی افغانستان و حزب جمعیت اسلامی در بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که به علت اختلافات همکاری خود را با شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان قطع کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در بیانیه خود تاکید کرده است که رعایت نکردن ملاحظات مرتبط با ساختار، سیاست و روش مدیریتی از سوی شورای مقاومت ملی به نفع مردم و تقویت جریان‌ها و سازمان‌های مطرح مخالف طالبان نیست. در همین حال حزب جمعیت اسلامی بر ریاست صلاح الدین ربانی هم با تایید موارد مطرح شده از سوی جبهه مقاومت ملی اذعان کرد که ما شامل هیچ تصمیم شورای نجات و گزینش‌های آن نبوده و نیستیم. این در حالی است که گفته می‌شود یکی از دلایل این اختلافات انتخاب اخیر عمر داوودزئی به عنوان رئیس اجرایی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان است. در ماه قوس سال گذشته رهبران برجسته مخالف طالبان ائتلاف سیاسی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان را تشکیل دادند. مارشال دوستم، احمد مسعود، کریم خلیلی، عمر داوودزئی، محمد محقق، رسول سیاف، اسماعیل خان، صادق مدبر، صلاح الدین ربانی، یونس قانونی، سرور دانش و عطا محمد نور از چهره‌های برجسته این ائتلاف هستند. ولسوالی شلگری ولایت بلخ که در 70 کیلومتری شهر مزار شریف موقعیت دارد با داشتن آب فراوان و زمین‌های زراعی یکی از مناطق سرسبز این ولایت به شمار می‌رود. شماری از دامداران در قریه اسفندی این ولسوالی می‌گویند در سال‌های گذشته با غصب زمین‌های علفچر آنان با مشکلات زیادی روبرو شدند و از حکومت می‌خواهند که در راستای بازپسگیری علفچرها از نزد غاصبین دست به کار شود. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیم.
ولسوالی شلگره یکی از ولسوالی های ولایت بلخ است که در 70 کیلومتری شهر مزار شریف موقعیت دارد. این ولسوالی با داشتن آب فراوان و زمین های زراعتی به یکی از مناطق سرسبز در ولایت بلخ به شمار می رود. شمار از دامداران در روستای اسفندی این ولسوالی اما می گویند در سالهای پسین با غصب زمین های علفچر آنان با مشکلات زیادی روبرو هستند و از حکومت میخواهند که در راستای بازپسگیری علفچرها از نسل غاصبین دست به کار شود. آنان همچنان از بروز بیماری حیوانی در میان مواشیهایشان نگران هستند و از مسئولان ریاست زراعت خواهان همکاری در این زمینه شدند.
ما مردم میریم علی گوسن ما 1000 گوسپند داریم، ما مردم میریم در مالداری های در علاقه کوهستان های به بامیان میریم، بلخاو میریم، در اونجا میریم، اینجا گذاری ما نمیشنیم یک حلقه زمین تا آخر سورا یه خوش میشه خلاص میشه دیگه مال چر نمیمونه. فکر بگو که یک چرش یک گوسپن روزی 3 دفعه سرش بوره سر همون چیزا علف بخوره و چی میمونه دیگه، هیچ چیزی نمیمونه. این مشکلات هستن.
خیمه مال دمی کو کمر زندگی میکنیم به عدد مالدار، خیمه دولت کمک نکرده، مال هیچ یاد نکرده، فراموش کرده، نه زاو ما خبره، نه جای ما خبره، نه زندگی ما خبره که ما چی روز داریم چی روز نداریم. یعنی میگه چهار سبب منطقه ولایت بلخ بمانیم، باز کردم مریم دو کوهستان، دو کوهستان هم که مریم ایمار یه سپیش کو مرگو سپیش کو بیادر یک روزگاری خوب نداریم.
دولت خیمه کمک کنه بیادر جان بگم وسمانی ما مردم منطقه خیلی چیزا جای نداریم زراعت دیگه بیادر جان وسمانی ما مردم طرف بلخ هم مرا طرفی چرکین مرا طرف بلخ مرا.
در همین حال مسئولان در مدیریت ترویج مالداری ریاست زراعت بلخ میگویند کمیسیونی به منظور بازپسگیری زمین ها و علفچرها از سوی حکومت ایجاد شده و آنان تلاش میکنند تا علفچرها در اختیار دامداران قرار بدهند. این اداره همچنان افزوده است که برای جلوگیری از بروز بیماری های حیوانی در میان دامداران بیش از 125 کلینیک حیوانی در نقاط مختلف ولایت بلخ به صورت دوامدار فعالیت میکنند و آنان در راستای بهبود وضعیت دامداران سمینارهای آموزشی را نیز راه‌اندازی کردند.
خدماتی که ما ارائه میکنیم در ولایت بلخ بالاتر از 125 کلینیک صحت حیوانی وجود دارد که تمامی از این کلینیک ها به مالدارای ما خدمات شبانه روزی انجام میده که انشالله این کلینیک ها در حال افزایش است.
بر اساس گفته های مسئولان در مدیریت ترویج مالداری ریاست زراعت بلخ این اداره در یک سال گذشته 500,000 دوز واکسین های گوناگون را در فصل های مختلف سال برای دامداران کمک کردند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان
همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه صدور مجوز ارسال کمک به باریکه غزه و رفع ممنوعیت آن از سوی رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. وزیران امور خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه در بیانیه مشترک از رژیم صهیونیستی خواستند که با اجازه به عبور بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه به قوانین بین المللی پایبند باشند. در متن بیانیه سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس آمده است: کمک‌های بشردوستانه هرگز نباید به عنوان یک ابزار سیاسی مورد استفاده و سرزمین فلسطین در معرض تغییر جمعیتی و یا مساحتی قرار گیرد. وزیران خارجه این سه کشور اروپایی در این بیانیه همچنین همه طرف‌ها را به بازگشتن به آتش‌بس دعوت کردند و از نیروهای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس خواستند که فوراً سایر اسیران صهیونیست را آزاد کنند. رژیم صهیونیستی از اکتبر 2023 جنگ ضد باریکه غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران گردید. همچنین شمار شهدای غزه از 7 اکتبر 2023 و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تا کنون 51305 نفر و آمار مجروحان و زخمی ها هم 117096 نفر اعلام شده است. نظامیان رژیم صهیونیستی در حملات خود به کرانه باختری رود اردن بیش از 2800 خانه را در کمپ‌های این منطقه تخریب کردند. ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه حملات وحشیانه به کرانه باختری رود اردن برای 86مین روز تاکنون بیش از 2800 خانه را در این منطقه تخریب و 25000 نفر را در این کمپ‌ها آواره کرده است. بر اساس این گزارش، ارتش اشغالگر صهیونیستی حضور نظامی خود را در اطراف کمپ‌های تولکرم و نورشمس افزایش داده است. ساکنان کمپ تولکرم از بیم حملات نظامیان رژیم صهیونیستی مجبور به ترک خانه‌های خود شدند و این منطقه عملاً به پادگان نظامی مبدل شده است. زلزله 6.2 ریش‌تری در عمق 8 کیلومتری زمین استانبول در ترکیه را لرزان. این زمین لرزه که مرکز آن شهر استانبول بوده، علاوه بر ترکیه در کشورهای بلغاریا، یونان، مولداویا، روسیه، رومانیا، سربیا، اوکراین و مقدونیه شمالی هم حس شد. سازمان مدیریت اضطراری ترکیه آفاد اعلام کرده است زلزله با بزرگی اولیه 6.2 ریشتر و در عمق 10 کیلومتری زمین استانبول را لرزاند. این در حالی است که ترکیه توده بزرگی این زمین لرزه را 4 ریشتر اعلام کرده است. گفته می شود مرکز این زمین لرزه هم در دریای مرمره نزدیک استانبول بوده است. برخی منابع خبری هم می گویند چند زمین لرزه در فاصله 1 ساعت استانبول و مناطق اطراف آن را لرزانده است. با گزارش آسوشیتد پرس، هنوز گزارش از خسارت یا تلفات جانی احتمالی ناشی از این حادثه مخابره نشده است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. بهره برداری از طرح مشترک نیکوکاران ایرانی و افغانستانی برای زلزله زدگان هرات. گسترش روابط کابل و مسکو، متقی از اعزام سفیر به مسکو خبر داد. و اصلاحات گسترده اداری و نظامی در حکومت طالبان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. کابل و اسلام آباد در سایه بی‌اعتمادی و تنش‌های فزاینده بار دیگر تلاش میکنند با گفتگوها راهی برای کاهش اختلافات و یافتن حلقه‌های وصل در روابط دو جانبه بیابند. سفر هیات‌های عالی رتبه از مقامات پاکستانی به کابل و دیدار با مقامات ارشد وزارت امور خارجه طالبان در حال انجام شد که روابط دو جانبه در فضای طوفانی و پرتنش قرار دارد. با این حال به نظر می رسد که کابل و اسلام آباد تمایلی به تشدید بحران ندارند و هر یک در تلاشند تا فضا را آرام کرده و روابط را بهبود بخشند. پیرامون همین موضوع همکارم آقای محمد آصف شینواری گفتگوی داشته است با عبداللطیف مل شینواری از تحلیلگران و کارشناسان مسائل افغانستان.
محترم دکتور عبداللطیف مل شینواری استاد پوهنتون ننګرهار و آگاهی مسائل سیاسی، اول خو تشکر میکنیم که برای ما فرصت دادین تا صحبتهای با شما داشته باشیم. میخوایم سوال اول خودم مطرح بکنم، شما هم در جریان هستین که در روزهای اخیر رفت آمد هیئت‌های بلندپایه بین کابل و اسلام آباد بیشتر شده، چنانچه معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان به کابل سفر نمود و همچنان یک هیئت بلندرتبه حکومتی و سکتور خصوصی به رهبری وزیر تجارت افغانستان به اسلام آباد سفر نمود. شما این رفت آمدهای هیئت‌های بلندرتبه هر دو کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، هیئت‌ها تبادله شدند، هیئت‌های امنیتی و هیئت‌های سکتور اقتصادی تبادله شدند. خب با اساس درک ما، با اساس معلومات ما، این مشکلاتی که در سطح اقتصادی بین افغانستان و پاکستان هستند، او عوامل خود داره. شاید امی حیاتی که گفتگو میکنه، گفتمان میکنه، برای یک مدت کوتاه رای حل ها پیشنهاد کنه یا مشکلات کم کنه، ولی برای تداوم، برای مدت طولانی و مدت دوانده این مشکلات حل کردن نمیتونه. ما شما شاهد هستیم بالخصوص در 24 سال گذشته با ده دفعه هم در جمهوریت هم در امارات با صدها دفعه امی حیات مذاکرات رفت آمد کردن. مشکل متاسفانه که مشکلات نه تنها که حل نشدن، روز به روز زیاد شده میره. معنیش این هستن که وقتی که رای حل های منطقی معقول پرکس شده، تعاملات پرکس شده استفاده نشوه بین امی دو مملکت، بین امی دو ملت، امی حیاتا مقطعی مشکلات کم کرده میتونه هوا برای متداوم، برای شکل دوامداری مشکلات حل کرده نمیتونه.
دکتر صاحب، قبل از این حیاتی برای اشتراک در نشست کمیته مشترک امنیتی بین دو کشور از پاکستان به کابل سفر نمود و به سطح معاونین وزرای سکتور امنیتی گفتگوها صورت گرفت. گفته می شود که بیشتر تمرکز گفتگوها در این نشست مسائل امنیتی، نظارت بیشتر بر خط فرضی دیورن، جلوگیری استفاده خاک هر دو کشور بر علیه یک دیگر بود. این هم گفته می شود که اساسی ترین نقطه وخامت مناسبات بین دو کشور موضوعات امنیتی است. فکر می کنید با برگزاری این گونه نشست ها بی‌باوری بین هر دو کشور در خصوص تامین امنیت برطرف خواهد شد؟
امی هر دو طرف فراکین امنیتی نشسته متعدد داشتن. بله، با اساس معلومات ما امی مشکلات امنیتی بین امی دو ممالک، پاکستان و افغانستان، یا دو ملت ها یا دو حکومت ها، عوامل گوناگون و تاریخی دارند و از طرف دیگر هر دو طرف، بالخصوص از طرف پاکستان، امی شما ببینین امی صوبه بلوچستان یک صوبه بسیار از لحاظ جغرافیا کلانتر است از همه صوبه ها. پاکستان حتی 10% هم کنترل از سر امی صوبه بلوچستان نداره و در مورد صوبه خیبر پختونخوا خواه هم 30% کنترل با جغرافیا و تسلط و کنترل نداره. در ضمن از طرف افغانستان هم شاید بعضی نقاط باشه که حکومت طالبان امارت اسلامی جا کنترل مستحکم و کنترل جدی نداشته باشه. از طرف دیگه شما ببینین امی از دو طرف ملتا بسواد و بیکار و فقیر و بیچاره هستن. وقتی که فقر باشه، بیکاری باشه، بسوادی باشه، حکومت کنترل کافی نداشته باشه سر سرحدات، امی تصور امی کم کردن مشکلات یا حل کردن مشکلات یک تصور بسیار نادرست است. در ضمن ایجا مداخلات بعضی همسایه هم دیده میشه، یک واقعیت تلخ است. به این خاطر امی نشسته ارگانهای امنیتی حل دائمی مشکلات نیستن. شاید در یک مقطع زمانی، در یک مقطع تاریخی بسیار برای یک مدت کوتاهی مشکلات کم کنه، خوی مشکلات به شکل دوامدار حل کرده نمیتونه این مشکلات، تا که امی پدیده های ناپسندیده که ما یادآوری کردیم حل نشه و این مشکلات حل نمیشه متاسفانه.
دکتر صاحب، از معاون نخست وزیر پاکستان در هنگام سفرش به کابل خواسته شد تا پاکستان در نحوه برخوردش با مهاجران افغان که از آن کشور اخراج میگردد تجدید نظر صورت بگیرد و با آنان برخورد انسانی و در روشنی قوانین و مقررات اسلامی و بین‌المللی حقوق بشر صورت بگیرد. همچنان به آنها اجازه انتقال اموال و لوازم خانه و سرمایه هایشان به کشور داده شود که معاون نخست وزیر پاکستان به جانب افغانی اطمینان همکاری داده و در حال حاضر یک مرکز معلوماتی را برای مهاجران افغان که از آن کشور اخراج می‌گردد ایجاد نموده تا در صورت مشکلات با این مرکز در تماس باشند. فکر می‌کنید پاکستان این وعده‌اش را عملی خواهد کرد یا مانند گذشته آن را نیز روی یخ نوشته و با آفتاب بگذارند؟
که نشست‌های متعدد برگزار شده هم در طول تاریخ و هم در اواخر. شما ببینید هم از لحاظ همسایگی، هم از لحاظ حقوق بین‌المللی مهاجرین، هم از لحاظ حقوق انسانی، امی برخوردی که حکومت پاکستان میکنه که مهاجرین افغان، ای از تمام ناحیه ها یک برخوردی بسیار غیر انسانی و نادرست هستنی است. تا که ما معلومات دارم امی فیصله های اساسی ارگان های امنیتی پاکستان میکنه متاسفانه. امی حکومت ملکی چندان رول خاص نداره در مورد مسائل کلیدی استراتژیک پاکستان. به نظر ما شاید زیاد تاثیرگذار نباشد. شاید تا یک حد امی تشدد کم کنه برای یک زمان مقطعی کوتاه، خب به نظر ما زیاد تاثیرگذار نیستن. ما پیشترم یادآوری کردم که موجودیت مهاجرین افغان بالخصوص در اواخر برای پاکستان یک مسئله استراتژیک هستند و در مورد مسائل استراتژیک و اساسی متاسفانه نه نوز نه در تاریخ گذشته و نه ما فکر میکنم که در آینده رول حکومت ملکی بسیار ناچیز و ندیده و تاثیرگذار نیستند. تصمیم اساسی که میگیره در مورد مسائل اساسی ارگان های امنیتی پاکستان که مثلا استخبارات هستند، حکومت فوزی هستند، اونا تصمیم میگیره. به خاطر به نظرم شاید زیاد تاثیرگذار دوامدار نباشه.
استاد، به عنوان سوال اخیر، مناسبات بین کابل و اسلام آباد بیش از هر وقت دیگر با وخامت گرایده است و برای خرابی آن وقت بیشتر مصرف شده. به نظر شما برای تحکیم مجدد روابط سران و دولت مردان هر دو کشور چه کارهای دیگر را باید انجام بدهد؟
شما ببینین امی دو مملکت، دو ملت ها و دو حکومت شما که ببینین از لحاظ تاریخی مشکلات گوناگون داره، مشکلات همه جانبه هستن، متاسفانه مشکلات جغرافی هستن، مشکلات استراتژیک هستن که مشکلات شما ببینین نه تنها که پاکستان با افغانستان داره، شما ببینین که یک جغرافیای بسیار کلان افغانستان در حدود پاکستان از بین رفتن، همی پاکستان مشکل جغرافیا با هند داره، با افغانستان داره. در ضمن می سیاست که سیاست استراتژیک پاکستان که هستن بالخصوص که همی فوز و استخباراتونا ترهریزی میکنن، در ضمن می استراتژیک اندپت که هستن تاکید میشه از طرف پاکستان، حتی پاکستان بالخصوص همی ارگان های امنیتی مخالف ثبات و نظام سازی در افغانستان هستن. به نظر ما اگر همی دو حکمت ها و دو ملت ها نشینه بین خود نشستن نداشته باشه و بین همی نشسته سمبولیک و فرمایشی و خلیکهی نباشه، اساسی نشست ها باشه مثل لوی جرگه هر دو ملت ها بیشینه مشکلات تحلیل و تجزیه کنه، با اساس پرکس های بین المللی برای مشکلات ها رای حل های دوامدار و کارساز کارآمد که هم برای دو ملت ها قبول باشه، هم با مطابق پرکس های بین المللی باشه و هم برای دو حکومت ها قابل قبول نباشه. اگر این طور پرکس ها و رای حل ها برای قضایی و مشکلات جدی که فعلا موجود هستن و ریشه های تاریخی داره حل نشوه، به نظر ما این مشکلات حل نمیشه و ما پیشترم گفتم که رای حل ها داره. بله که رای حل ها ما پیشتر گفتم.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. در پایان این بخش خبری تسلیت و تعزیت عرض می کنم. شام شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی، به اتفاق سایر همکاران هم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.
شما بهتر می دانید. ما دروغ میگیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ میگیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ میگیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیری یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر از سن، کلانتر از مستی، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
سکوت شب خانه زد فریادم، ما تو نشنیدی، دل به پایت افتاد، آرزو کردم بعد از تو عاقل شدم. آشنای من غریبم بی تو، با خیابانها من رفیقم بی تو، بعد تو عمرم من دیگر عاشق نشوم. تو رفتی دیگر، ما اینه خدافظ، باغز تو سینه خدافظ، گم شد در قلبت عشق بی سمرم، خداحافظ. باز افتاد در توی غم ها گذرم. عشقت را در قلبم سوزندی ولی خشک نمی شد. از تمام آرزوهایم باغ بی برگ مانده برایم، دور شدی تو برای همیشه، موندم باز با غصه‌هایم. تو رفتی دیگر، ما در قلبت عشق بی سمرم، عشق بی خانه خداحافظ، عشق بی شانه خداحافظ، باز افتاد در کوی غم ها گذرم.
این
موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
سخن حضرت مولاست که هر چی که در ادق معانی در اندیشه بیاری اون خدا نیست، بالاتره. که از هر چی در خیال منایت نکوتری با دوست، کنج فقر بهشت است و بوستان، بی دوست خاک بر سر جاه و توانگری. مثلا توانگر باشه ولی یار نداشته باشه، محبوبش پیشش نباشه. بی دوست خاک بر سر جاه و توانگری. تا در کنار دوست نباشی، این از نقطه های اوج سخن سعدی است که یکی از بزرگترین درس ها رو داده که باز از حضرت مولا گرفته. تا در کنار دوست نباشی به کام دل، از هیچ لذتی نتوانی که برخوری. یعنی محال کسی بدون خدا بتونه لذت ببرسن. خیال خامه که انسان با او نباشه، با حق نباشه، با عشق نباشه، با راستی و درستی نباشه، با زیبایی نباشه، ولی ضمناً خوش بگذرونه. میشه هم چیزی مثلا تناسب نداره شادی با اون کارهایی که ما میکنیم؟ تناسب نداره. مردم تعجب میکنن که چرا شاد نیستن. نباید ما شاد باشیم، با کار خوب باید بکنیم. مولانا میگه من اصلا از هر لذتی که بی تو باشه فرار میکنم، برای اینکه خبرش به تو میرسه. اونم که خیلی غیوره، گفتش که من اندیشه عیش بی حضورش ترسم که به دور صد نخواهم. نمیخوام اون عیش رو که میان خبرش میرسه که این بدون من خوشگذرونی کرده. با او خوشگذرونی کنیم و بهترین خوشگذرانی ها و شادی ها رو در کنار او میشه کرد. از اون چیزی که در عمق وجودمون گذاشتن پیروی بکنیم، عکس او رو تماشا بکنیم، بذارین جلومون. شما دیدید ما این همه داستان از حضرت مولا علی ابن ابی طالب نقل میکنن، هر کی میشنوه میگه به به، چه جوان مردی، چه رشادتی، چه حاکمیتی.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جستیم ما،
آن که یافت می شود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. دوستان و عزیزان شنونده، در شب شهادت ششمین امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قرار داریم. این مناسبت به همگی شما عزیزان تسلیت میگیم. انشاءالله که همگی ما و شما از پیروان واقعی آن امام همام باشیم. با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان میتونین هر شب از حدود ساعت 11 و وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. همگیتان را به خداوند متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دردی، بری از درد و نیازی، بری تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دردی، بری از درد و نیازی، بری
آغاز گفتارهای شامگاهی